سلام دارم خدمتتون.
سلام و احترام، روزتون بخیر. پیشا پیش هم روز مرد و ولادت امام علی رو به همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید، متشکر. خانم دکتر اسلامی، چرا ما روباه ها رو داریم این روزا در شهرها میبینیم؟ حالا در میدان هفته تیر که یک روباه تقریبا شناخته شده و معروف شده در شبکه های اجتماعی، انقدر که ازش ویدیو داره بیرون میاد.
درسته. ببینیم این روباهی که ما میبینیم گونش روباه قرمز یا روباه معمولی، یکی از موفق ترین گوشتخاران سازگار با انسانه، نه فقط در ایران که در سالهای اخیر تو بسیاری از کشورهای جهان تو اکوسیستم شهری داره به عنوان نمونه شهری سازگار شناخته میشه. حالا چرا اومده تو شهرها، تو روستاها خیلی زیاد میبینیمش؟ ببینید، عوامل خیلی متعدده. من به طور حالا کلی بخوام این عوامل رو دسته‌بندی کنم، روباه خب به طور طبیعی تو زیستگاه کوهستانی، جنگلی، بیابانی زندگی میکرده. یه عواملی باعث مهاجرتش به شهرها و روستاها شده. یکیش اینه که خب مهمترین عاملش اینه که زیستگاه‌های طبیعیش از بین رفته. ببینین این گسترش شهرها، ساخت و سازها، گسترش شهرک نشینی‌ها به خصوص در اطراف تهران، این سدها و جاده‌هایی که ما می‌سازیم، همه اینها زیستگاه‌های طبیعی رو محدود می‌کنه. این توسعه شهری باعث حالتی میشه که بهش میگن توی علم اکولوژی هابیتات لاس یا از دست دادن زیستگاه. این یکی از عوامل کلیدی حضور حیات وحش در کنار شهر است. دومین عامل که اونم خیلی مهمه، دسترسی آسان به غذای تو محیط‌های شهری. ببینید وقتی مدیریت پسماند به اون شکلی که باید انجام نشه، روباها چون همه چیز خورن، توی شهرها به راحتی به زباله‌های انسانی دسترسی دارن. الان هم من می‌بینم توی تهران غذارسانی‌هایی که به گربه ها و سگ ها میکنن، گاه دیدین که همه جا کنار گربه ها غذا میذارن، تن ماهی در تن ماهی رو بازی میکنن میذارن. اینها یک منابع غذایی نه صرفا برای گربه ها، که حیات وحشی مثل روباه ها رو هم میکشونه داخلش. و گاه دیدم تو همون هفته تیر موش گرفته بود. برای این عوامل، این جاذبه های غذایی که توی شهرها هست و خیلی راحت و سهل الوصوله، اینا میان داخل شهرها. خب قطعا تو فضای شهری اون دشمن طبیعی روباها مثل گورکا و پرندگان شکاری مثل عقاب خب نیست یا کمتر حضور داره. این خودش یه امنیت زیستگاهی هم برای روباه ایجاد میکنه که خب البته جمعیتش رو هم زیاد میکنه. مورد بعدی که این سالها اتفاق افتاده، به خصوص تو این 10 سال یا 5 سال اخیر به طور ویژه، تغییرات آب و هواییه. ببینیم گرما، خشکسالی، خشک شدن بسیاری از چشمه ها، رودخانه ها و غیره تو مناطق کوهستانی، روباها برای دسترسی آسان‌تر به غذا کشونده میشن، از زیستگاه طبیعی رانده میشن به خاطر عوامل خشکسالی.
بله.
و یکی از عواملی که هست الان انطباق رفتاری روباهاست. ببینیم تحقیقات نشون داده تو علم اکولوژی که روباها جسورتر شدن، از انسان اون ترسشون ریخته شده، خودشون رو تطبیق پذیر کردن با محیط شهری، یاد گرفتن چطوری از کنار انسان استفاده ببرن و از این مسئله ژنتیکی نیست، اونو اهلی نشدن. خب هیچ وقت این کار رو با اهلی سازی اشتباه نگیریم. اهلی سازی یک روند چند صد هزار ساله است، مثل سگ‌ها و گربه‌ها که قبلا از گرگ خاکستری و گربه وحشی اهلی شدن. روباه اهلی نشده، روباه یاد گرفته که چجوری رفتار کنه که از کنار انسان و اون منابع غذایی سهل الوصول توی شهرها استفاده کنه. و اینها همه به همه باعث شده که ما بیشتر روباه ها رو ببینیم.
خب خانم دکتر اسلامی، در بعضی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی این روباه ها میبینیم، نه به معنای حالا اون اهلی کردنی که مثلا ما شاید از یه گربه انتظار داشته باشیم، اما میبینیم روباه یه مقداری آرام، ساکت، تا حدی اجازه میده انسان بهش نزدیک بشه، شاید در مواردی اجازه لمسش رو هم میده. ما به اینها اهلی شدن نمیگیم. پس اینها در واقع چه اتفاقی براشون افتاده؟ حداقل مثل سابق هم فرار نمیکنن، از
بله.
اجازه میدن ما ببینیمشون.
دقیقاً.
خب این چه
اتفاقی؟ اجازه میده تو غذا رو بذاری دقیقاً کنار خودت، اون بیاد استفاده کنه. این همین انطباق رفتاریه. حیات وحش مثل روباه که گفتم خب، یکی از نمونه‌های موفق سازگار شده با انسان، یاد میگیره که غذا از انسان بگیره و یاد میگیره انسان براش خطری نداره. ولی البته انسان نباید یاد بگیره که روباه براش خطری نداره. چرا؟ چون روباه و بسیاری از حیات وحش حامل یه سری پاتوژن ها هستن خواه نخواه، که این در مورد سگ‌های بلا صاحب هم بسیار تو ایران صرف میکنه، اینا حامل ویروس هاری هستن و سایر پاتوژن های دیگه، یکیش هاریه، کیت بهیداتیک و غیره و غیره. ما روباه یاد گرفته یک منفعت و سودی دارد کنار انسان، انسان هم براش خطری نیست، اونو میاد غذا رو میگیره. ولی اگه همین روباه رو شما ناخودآگاه، بسیار زیاد اتفاق افتاده، روباه حیوان وحشیه، ممکنه گاز بگیره، ممکنه یه خراشی روی دستتون ایجاد کنه و ممکنه هر اتفاق دیگه ای، و اینها همه و همه خطر انتقال این پادوژن ها رو داره. ما باید بدونیم روباه یک حیوان وحشی شده ولی تصفیه پذیر، برای گرفتن منابع غذایی میاد کنار ما. ما به عنوان ما باید چه کار کنیم؟ هیچ، لمس نکنیم و بهشون غذا ندیم. اگه که میخواییم که این رابطه رابطه‌ای باشه که حالا هر دو طرف سود ببرن، انسان نباید قاطی بیماری ها و بسیاری از ویروس ها و پاتوژن هایی باشه که از روباه داره منتقل میشه، و روباه هم باید یاد بگیره که همه انسان ها اینطوری نیستن، تو همه جا سیف نیست براش که بخواد نزدیک مناطق شهری باشه. اگه هر روز بخواد غذا بگیره، خب هر روز تعداد بیشتری روباه نزدیک مناطق شهری میشن. این خب بعدها ممکنه نشون دهنده خوبی نیست که این حیات وحش اینقدر بخوان به شهرها و انسانها نزدیک بشن.
و خانم دکتر، اینها اولا گربه ها رو هم شکار میکنن، حالا شما موش رو اشاره کردید، و دو اینکه کجا دارن زندگی میکنن، یعنی ما بله بفرمایید.
نه خواهش میکنم، ببین کلونی هاشو متفاوت شده، ما یه سری روبه ها داریم که طور آزاد توی طبیعت زندگی میکنن که خب تو طبیعتن هیچ، ولی کلونی های روبه های شهری نزدیکتر شده به مناطق شهری متاسفانه. میگم خیلی وقتا ما تماسایی داریم از اینکه یک روبه توی یک خونه مسکونی که حالا چند ساله متروک بوده، اومده لونه گذاشته، بچه داره، و اینها زیاد داره رکورد میشه. میگم کلونی روبه هایی که داره به مناطق شهری میشه داره نزدیک و نزدیکتر میشه، یعنی صرف این نیست که یک روبه تو کوه بعد میاد تو شهر غذا میگیره دوباره برمیگرده تو کوه، نه، ممکنه کلونیش همون نزدیکی مناطق شهری و مناطق مسکونی و روستایی باشه، اونقدر این کلونی مناطق دور نیستن متاسفانه، و اینها هیچ کدوم خوب نیست.
بله، و در طول شبانه روز، حالا گربه هم اشاره کردید به شکارش، من خواستم اینم ازتون بپرسم، آیا گربه ها هم دارن شکار میکنن؟
من نشنیدم از شکار گربه، آره، ولی از موزها چند تا فیلم دیدم که میان موشای تهران رو میگیرن.
و در طول روز اصلا قلمرو اینها چند متر مربعه، چقدر در طول روز میتونن پیاده برن، یعنی مثلا حد اکثر مسافتی که مثلا ما در مرکز شهر یا همین منطقه هفته تیر داریم یک روباهی رو به صورت ثابت میبینیم، خود من در پارک شهر تهران چندین مورد دیدم، چقدر میتونن مسافت رو برن اگر بخوان حالا برن به اون جایی که زیستگاهشونه یا کلونی که حالا محل زیستشونه، در طول شبانه روز چقدر میتونن راه برن؟
ببینین، این که من یه چیزی بگم، قلمرو روباه سرخ حالا خیلی بخواد زیاد باشه نهایتاً 5 کیلومتر مربع، اونقدر نیست، نوسان داره، یه عدد ثابتی نیست. عوامل تعیین کننده اندازه قلمروش خب خیلی زیاده، مثلا تو زیستگاه شهر قطعاً قلمروش کوچیک‌تره، حالا تا حد 1.5 کیلومتر، چون غذاش براش براونه، قلمروش هم کوچیک‌تر میشه، زباله، جونده، غذای بقیه حیوانات، و روباه لازم نیست خیلی بگرده دنبال غذا. تو مناطق نیمه طبیعی یه ذره بیشتر میشه، حالا عددهای کسب بین 2 تا 5 کیلومتر مربع، و قطعا تو مناطق طبیعی و کم منبعی مثل بیابان ها و کوهستان ها، چون وقتی خیلی بگرده دنبال غذا و خیلی راه بره تا 10 کیلومتر مربع هم هست، یعنی هرچه غذا کمتر قلمرو بزرگتر، اکولوژی اینجوری داره بیان میکنه، هرچه غذا بیشتر قلمروش کمتر، خیلی لازم نیست روباه بگرده. البته این روباهایی که میبینیم وضعیت اجتماعیشون رو، روباها معمولا تکسی هن یا یه جمع خانوادگی خیلی کوچیکی دارن، یه قلمروشون میتونه یه جفت بالغ باشه به همراه توله ها، این نیست که مثلا یه کلونی مثل گورکا داشته باشن، نه، نر و ماده شون هم قلمروشون مشترکه با هم. این اعداد خب از پژوهش‌های زیادی اومده که من دارم میگم خدمتتون. مهم اینه که الان به خاطر این دسترسی سریع پسماندها و متأسفانه عدم آگاهی بسیاری از هموطنانمون و شهروندانمون، غذا رسانی داره بهشون میشه، خب و این خوب نیست، یعنی این قطعا دخالت در طبیعت و حیات وحشه، و بعدها آثارش بیشتر و بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.
بله، و خانم دکتر، خیلی هم برخی از شهروندان متعهدانه از در واقع بسته های حالا دل و جگر و گوشت و تون ماهی که اشاره کردید و اینها، و گاهی هم منوی باز براشون پهن میکنن، یعنی کف خیابون میبینید که چندین مدل غذا در یک جا با یک ظرف شیر و آب و همه چی فراهم. و چیزی که میبینیم، حالا روباه رو کمتر میبینیم، از موشهای شهری هم میبینیم که دارن از اینها تغذیه میکنن، و گاهی هم منظره های ناخوشایندی که این نوع غذا رسانی ها هست. البته به حس انسان، به حس در واقع حالا حیوان دوستی، یا حس این که به حال برخی از انسان ها و شهروندان دارن برای دیگر جانداران، باید احترام گذاشت، اما خب این حس رو میشه بهتر هزینه کرد. خیلی ممنونم، متشکرم. در حد 30 ثانیه اگر جنبندی مونده میتونیم بشنویم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، بهترین راهکار مدیریت علمی این داستان مدیریت زباله و غذاست، استفاده از سطل‌های زباله دردار. اینکه واقعا غذا ندیم، نه به گربه نه به سگ، هیچ کدوم، منوی باز نشینیم که بعد حیات وحش دیگری رو به سمت خودش بیاره. و قطعا نقش شما به عنوان آگاهی رسان‌ها و آموزش عمومی، شهروندان باید بدونن به روباه چه به عنوان حیات وحش، چه همون حیوانات اهلی، غذا ندن. در صورت مشاهدهشون هم اگر میبینن یه کلونی یه جای زاد و ولدی داره، میبینن یا خیلی زیاد روباه نزدیک شده و نمیره، حتما به محیط زیست اطلاع بدن. و این همکاری نهادهایی مثل شهرداری و محیط زیست و گروه های مردم نهاد برای آموزش بسیار واجب و اصولی هست.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم از حضورتون و پاسخگوییتون. خدا نگهدار.
ممنون از شما، در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر اسلامی، دامپزشک حیات وحش، در رابطه با جولان روباها در شهرها.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی، خدایا، فردا برای تنت دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
بله، کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات روحانی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران، و در ابتدای ویژه برنامه لحظه دیدار بخشی و برنامه‌ای رو با عنوان راویان نهج البلاغه میشنویم. در این برنامه گفتگو شده با دانش آموز عباس ساده و مادرشان.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگه کسی دستش رو تو دست علی بذاره، میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته، و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله
و احل
الحمد
لله و احباه و احل
الحمد
لله و احلا و احساد الحمد لله. اقنع من نفسی به ان یقال و هازا امیر المومنین. میگن آیا من به این قانه باشم فقط بگن ایشون امیر المومنینه؟
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راویان نهج البلاغه در خدمت شما خوبان هستیم. این برنامه قصد داره معرفی بکنه حافظین عزیز کتاب شریف نهج البلاغه رو، یا دوستانی که تونستن بخشای از این کتاب رو حفظ بکنن، و به نوعی روایتگری توسط این دوستان هستش و اینی که چه نقشی کتاب نهج البلاغه در زندگی شخصی و اجتماعیشون داشته. در خدمت یکی دیگه از حافظین نهج البلاغه هستیم، ازشون درخواست میکنه که خودشون رو کامل معرفی بفرمایید.
من ریحان عباس‌زاده هستم، توی آرنوبیکول زندگی میکنیم، مدرسه جنت کلاس ششم شهید زینب کومل.
کلاس ششم شما هستید؟ کلاس ششم میشه اول راهنمای قدیمی که ما بودیم.
بله، فکر میکنم.
بله، خب بفرمایید که چقدر از نهج البلاغه رو حفظید؟
من کلاس چهارم وارد مدرسه جنت شدم، زودتر از بقیه لیست حکمت رو که برام تهیه کرده بودن رو حفظ کردم، و کلاس پنجمم 20 حکمت رو زودتر از بقیه حفظ کردم، و الانم که کلاس ششم هستم دارم در حال حفظ 20 حکمت هستم.
سالی 20 تا حفظ میکنید؟ شما یعنی شما الان 60 تا حکمت رو حفظید؟
بله.
بسیار عالی است. وقت این حکمتی که شما حفظ میکنین کاربردی هم بوده تو زندگیتون؟
بله، خیلی خیلی جاها حکمت به دردم خورده و تونستم با اون افتخار کنم بهش، یعنی که حفظم.
آها، و اینه که شیعه حضرت علی علیه السلام هستید. بله. و تونستید تو زندگیتون کاربردی بکنید دستورات حضرت رو. حالا نمونه‌ای داری؟ مثلا میگم با دوستتون صحبتی کردید یا میخواستید دلیلی واسش بیارید، یا اگر دو نفر اختلافی داشتن خواستین باشون اختلافشون رو رفع و رجوع بکنید اشاره کرده باشید به نهج البلاغه؟
بله، یه حدیث بود که میگفت احبه فرقا که همون ما اصلا یکونه بقیه بکیه همون ما در دوستی با دوستت مدارا کن شده جو دشمن تو شود. منظور حدیث اینه که شما همیشه یه راه برگشتن بذارید، شاید وقتی که با دوستتون دشمن بشید دوباره بخواید با اون دوست بشید، همیشه یه راه برگشتی بذارید.
یعنی فاصله باشه که اگر شرمنده نشید به نوعی دیگه، اگه قهر کردید خدای نگرده. چه قهر کردن که ما نداریم ها، میگم بیشتر از 3 روز اگه کسی قهر بکنه دیگه مسلمان نیست.
بله
شما که الحمدلله همچون موردی نداشتی. شکر خدا. خب برادرم دارید، خواهر دیگه هم دارید غیر از خودتون؟
بله من دیگه برداشت کوچیک دست دارم.
اونا چی؟ اونا هم توی زمینه نهج البلاغه فعال هستن؟
نه زیاد، چون هنوز به سنشون نرسیدن، نتونستن هنوز حفظ کنن، کوچولو.
خب ایشالله که اونا هم بزرگ شدن این شما معنوس بشن با نهج البلاغه. معدلتون چند شده سال گذشته؟
همون 20.
20. شما که معدل 20 دارید خوب و بسیار عالی و اینا رو دیگه، آن درجه بندی هاست
همه از 4 و 5 خیلی خوب بود، الان 20.
تأثیری داشته حفظ نهج البلاغه توی درساتون؟
بله توی قرآن بعضی از کلمه هایی که توی قرآن هست توی نهج البلاغه هم به کار برده شده که اونجا خیلی من کمک کرده، مثلا برای حفظا به من کمک کرده که بیشتر و زودتر حفظ کنم.
یعنی حفظ نهج البلاغه باعث شده که شما درسای دیگه از اونم بهتر یاد بگیرید؟
بله،
اینطوری بوده؟
انگار زمانی که نهج البلاغه حفظ می‌کنی انگار زمان کش می‌مونه، زمان اصلا عجب طولانیه، تموم نمیشه. مثلا این خیلی نقطه خوبیه که زود تموم نمیشه و میتونی به همه کارات برسی. یه برنامه‌ریزی خاصی داره که احساس می‌کنی که هر چقدر که پیش می‌ری زمان طولانی‌تر میشه وقتی حفظ می‌کنی.
خودتون توی منزل چقدر زمان میذارید برای حفظ همین حکمتایی که گفتید؟
20 تا حکمت من الان استادمون سرکار خامزلیچیان تا الان 3 تا حدیث رو به ما یاد دادن کلاسشون. 7 دیگه حدیث مونده که من الان 2 تاشو دارم حفظ میکنم.
بله.
و هفته 1 حدیث شاید 5 دقیقه وقتم بگه بخوام حفظ کنم.
و تصمیم ندارید خودتون مثلا خارج از برنامه حفظتون رو ادامه بدین؟
چرا، دوست دارم. من کلاس سوم که بودم میدونستم نهج البلاغه از امام علیه، اما این که میتونیم حفظ کنیم و راه های برای حفظش هست رو نمیدونستم. وقتی وارد کلاس 4 شدم توی مدرسه جنت دیدم که یه خانمی هست بهش میگن خانم گلیچون، میاد اونجا نهج البلاغه تدریس میکنه. بعد به بچه ها که گفتم، گفتن که آره ما اینجا نهج البلاغه حفظ میکنیم، از کلاس پیش دبستان کتاب هم تهیه میشه تا کلاس ششم. برای پیش دبستان اول به صورت شعر هستش که بتونم به راحتی حفظ کنم، و برای دوم بعد به صورت یه حالت کتابچه هست که باید حفظ کنم. و اینکه خیلی با داستان نتیجه گیری و مفصل برام تدریس میکنه خانم ریحان.
خانم ریحان خانوم، میخوام بدونم که اگر شما مثلا یه روز نتونستید اینا رو حفظ کنید طبق برنامه، برخورد معلمی با شما چطور هستش؟
خیلی مهربون و آروم به هم میگه که خب مشکل نداره، چون که مثلا چند حدیث قبلی رو حفظ میدی برام بخون و برای هفته بعدی منتظرم که عالی تر از قبل بخونم.
یعنی با تشویق شما رو میارن جلو. در نمرات درسی تو که تأثیر نداره که حفظ نهج البلاغه بگه چون شما حفظ نبودی حالا مثلا تو درستون چه میدونم تأثیر بذاره، تو معدلتون تأثیر بذاره؟
نه، ولی از وقتی که حفظ میکنم احساس میکنم که توی درسام همیشه یکی از بهم کمک میکنه.
یه امداد غیبی رو حس میکنید. الان توصیهتون چیه برای همسه سالای خودتون؟ هم صدای شما رو خیلی از همسه سالای شما دارن در کشور میشنون دیگه.
توصیه میکنم که حتما، منم نمیدونستم اولش، اما توصیه میکنم که حتما برید نهج البلاغه رو بگیرید، بخونید، حفظ کنید. خیلی حدیثایی داره که کاربردی و توی زندگی روزمره به دردتون میخوره.
انشالله که زودترم بتونید کامل حفظ نهج البلاغه رو انجام بدید. هرچند که حفظ نهج البلاغه خیلی خوبه، ولی شرط اصلی نیست، همونی که ما بتونیم نهج البلاغه تو زندگیمو کاربردی کنیم مهمه. درست میگم؟
بله، بله، عمل کنیم بهش.
دقیقاً، یعنی خوندن ما و حفظ کردن ما مقدمی است برای اینکه انشالله بتونیم عمل بکنیم. همونطور که مثلا قرآن این برنامه است. قرآن چی حفظید شما؟
قرآنم بله، مثلا اولی بعضی از سوره، مثلا سوره یوسف اولش حفظ کردم، سوره الرحمن یه مقدارشو بلدم، بعضی سوره رو آره چون دوست دارم بلدم، و بعضی هم دارم حفظ میکنم.
سوره یاسین هم حفظ کنم. حفظی؟
دوست تا یه اولش فکر میکنم هست.
یاسین میدونی معروف به چی هست دیگه؟
بله، قلب قرآن.
قلب قرآن هستش. سوره خیلی عجیبیه. یه بزرگی میگفتش ریحان خانم، به من میگفت، میگفتش که هر کدوم از سوره ها یک خاصیتی داره. مثلا میگه آقا خب چرا قل هو الله احد خیلی ارزش داره، سبب یک سوم کل قرآن رو داره. سه تا قل هو الله شما بخونید انگار کل قرآن رو خوندی. و بعضی هم میونبر میزنم یا آقا خب کل قرآن رو میخوام بخونیم، سه تا قل هو الله بخونیم. درسته، ولی یه چیز باید بدونیم که ایشون میگه، میگه مثل میوه‌ای هستن که هر کدوم یه خاصیتی دارن. سوره های قرآن هر کدومش یک خاصیتی داره. اینکه ما بتونیم هر سوره رو مجزا حفظ کنیم خودش خیلی برکت تو زندگی ان شاء الله همون بتونیم که مأنوس باشیم، والا اگر حفظ نمیشیم لااقل خوانش قرآن و نهج البلاغه رو داشته باشیم. درست میگم؟ این خوندن نهج البلاغه شما خودتون دارید حالا خارج از این حکمت ها خطبه ها میخونید نه که حفظ بکنید؟
آره دوست دارم گاهی وقتا تحقیق میکنم از بعضی سخنانم علی روایت و چیزایی که ایشون گفتن و واقعا کاربرد داره بعضی روایت ایشون.
دقیقاً همینطوره، همش کاربرد داره، ولی حالا به تناسب سنمون فرق میکنه که شما تقاضای سنیتون یه سری چیزاست که تو زندگی شماست، بنده یه طور دیگران هم به همچنین. تشکر از شما ریحان خانم، خیلی زحمت کشیدید که تشریف آوردید به برنامه خودتون راویان نهج البلاغه. شما صحبت خاصی ندارین؟
نه، فقط خواستم بگم که اگه مهم نیست چه سنی هستیم، مهم اینه که بری نهج البلاغه حفظ کنی. واقعا اگه نهج البلاغه حفظ نکردی ضرر کردی و نهج البلاغه واقعا توی زندگیتون غیر از کاربردی که داره بسمتون درباره بلاها میستفری هست که از تو مراقبت میکنم.
احسن بر شما، دستتون در نکنه. ممنون از حضورتون، متشکر.
ما وقتی میتوانیم خدایی کنیم که باد ذوالفقار علی به شام نرسید.
میترسم دشمنی تو با اصحاب محمد آفت جانمان شد.
قاتل خلیفه مقتول جهل عرب است که به چشم نمی آید.
از پیراهن خونین رفیق من چه خبر؟
برای خودش شعبه است.
چه کسی خلیفه باشد؟
چرا به علی شکره می کنی؟
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکنم.
اگر علی دعوتتان اجابت کند املاک قصبی را بلو کابین قرار کرده باشید باز می شود.
ایوه الناس، شرط اول حسن قبول می کنید؟
علی یا سیدی، علی یا سیدی،
در خدمت مادر ریحان خانم هستیم. خانم در بفرمایید، خودتون رو کامل معرفی بفرمایید.
به نام خدا، فائزه فرجی هستم، مامان ریحان عباس زاده.
خیلی خوش اومدید به برنامه راویان نهج البلاغه. چی شد که ریحان خانم رو شما فرستادش مدارس جنت و برای حفظ نهج البلاغه؟
شاید قسمت بود تا کلاس سومش مدرسه دیگه بود، بر از اونجایی که اونجا دیگه مثلا پایه های چهارم پنجم رو نداشتن، مدیر محترمش خامو حسینی خواسرکا خامو بنهمیانه به معرفی کردن و گفتن این مدرسه قرآنی و خیلی خوبه. بعد خدا را شکر دخترم الان 3 سال داره اونجا درس بخونه، عالیه، از مدرسه از تمام کادر پرسنلش عالیه، خیلی رضایت داریم. از اونجایی که مثلا دیگه کلاسای نهج البلاغه هم داشت، دخترم میومد میگه آره مثلا ما کلاسای نهج البلاغه داریم، یه ساعتای خاصی رو منم خیلی هم خودش دوست داشتم هم خودم دوست داشتم که مثلا حتی که ادامه بده، خیلی هم بهم پیشنهاد کردن برای کلاسای مثلا حفظ قرآن چون جلسای قرآنی رو نشد
من که فایز که ریحان خانم برن.
بله بله، چون من حقیقتش مثلا خودم دو تا بعد از ریحانه دو تا پسر دارم، خب و یکم کس چیزم بیشتر با مادر شدم مثلا بله مثلا جلسای قرآنی باشه، قوم جنگ کردن، سفرهای زیارتی باشه، با مادر شدم میره، چون خیلی مادر شدم مثلا اهل اینجور جاها هست، اونم دنبالش میره، خیلی هم پیشنهاد کردن که
شما خود ساکن آران و بیدگل هستید.
بله 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 بله.
خب عرض کنم خدمتون که با توجه به این شرایطی که فرمودید همسرتون با شما همراه هستن تو این موارد؟
بله، اصلا هیچ مشکلی نداره مثلا بچه ها کلاس برن، کلاس هر کلاسی بخوام برن بیان، از این لحاظ اصلا پایین، شاید مثلا خودش یکم مسائل کاری خودشو داشته باشه اینا، ولی که بخواد بچه ها رو محدود کنه کلاس قرآن نرن، کلاس ورزش نرن، اصلا حتی جلسه اینا بخواد با مامانش بره هیچ گونه چیزی نداره که مثلا مخالفت بکنه، حتی همراهی هم میکنه.
اشاره داشتید سرکار خانم به بحث کلاس ورزش، آیا ریحان خانم و شما کلاسای دیگه هم غیر از کلاسای نهج البلاغه مشغولشون کردید یا نه؟ فوق برنامه مد نظر
کلاسای فوق برنامه مثلا اگه کلاسای تابستونی اگه اینا بوده میرفته دوست داشته کلاسای مثلا حالت کارهای هنری، الانم که دیگه به قول معروف امسال کلاس فیزیکونه داره میده.
ماشاءالله. یعنی محوریت کارتون شما با اینکه کلاس دیگه میفرستیدین بازم کلاسایی مثل نهج البلاغه و قرآن هست.
اینا رو بله خیلی دارم.
علت چیه؟ علت چیه؟ حالا چرا نمیگید آقا کلاس ورزشی حتما باید تو اولویت؟ چون بعضی از خانواده میگن که الا بلا بچه‌ام باید بره کلاس زبان. خیلی خوبه ها. ولی کلاس قرآن یا کلاس نهج البلاغه کلاس نامه میگه حالا اونی که تو مدرسه شون هست، دارن باشون کار میشه. میدونی چی میخوام بگم؟ ولی بله. شما برعکس این رو دیدید. شما محور رو قرار دادید قرآن و نهج البلاغه، کلاس دیگر رو در جنب این دیدی. میخوام علتش رو توضیح بفرمایید.
چون من احساس میکنم هر وقت به زندگی به هر گره که داشتم فقط این قرآن و خدا و اینا بوده که تونستم مشکلاتم رو حل کنم. به خاطر همین معنویات، به خاطر همین مثلا الان خودم یا بابای ریحانه شاید الان 8 سال 9 سال از زمانی که ریحانه 1 سالش بوده تمام محرم ها امکان نداشته 20 روز 15 یعنی از اول محرم تا آخر سفر توی هیئت واسه موکب منم یعنی خدا گواه شاید انقدر سختی هم میکشیدم، ولی چون در زمینه امام و امام حسین و اینا بوده دوست داشتم مخصوصا پسرام هم که مثلا توی هیئتی باشن هیچ کنه چون برکتشو توی زندگی میبینم.
همینطوره این مهمه
برکتشو. آره چون توی زندگی
دیدن برکت مهمه.
خیلی برکتشو میبینم مثلا دیگه الان 2 سالم هست که پسرم با این که اونجا واقعا هم سخت کربلا مریض میشه ولی با عشق امام حسین 2 سال اون پسرم هم قسمتش میشه دنبال باباش میره. بایختی میگم خوشحالم که شاید خودم قسمتم نمیشه لیاقت نداشته باشم برم ولی چند نفر رو همراهی میکنم میفرستم.
شما هم یقینا سبب شریک هستی دیگه سرکار خانم. چند سالشونه فرزندانتون اون دو تای دیگه اشاره فرمودین؟
علیرضا هم 8 سال و نیم میشه، امیرحسین هم 6 سالشه.
خب سنشون کم هستش.
بله.
وقت اون دو بزرگوارم تو زمینه قرآن نهج البلاغه فعالیتی داشتن یا نه؟ یا
دارن؟ هنوز نه. اگه مثلا اگه چیز باشه اون پسرم اهل مثلا اگه چرا مدحی اگه دنبال باباش تو هیئت و اینا باشه چرا دو تا پسرام اهلش هستن دوست دارن. میگم الان با اینکه پارسال اون پسرم مریض شد ولی امسالم خدا گواه دقیقه 92 شب بود که ساکشو بستن دوباره میگه امسالم میخوام برم. چرا خیلی مثلا پسرام هم دوست دارم.
همیشه این مسیرتون انشالله ادامه دار باشه. چه چیزی بهتر از اینکه آدم در راه ائمه معصومون علیه السلام قدم برداره دیگه. حالا یه نوع میشه قدمی که به صورت مادی داریم میبینیم به سوی کربلا میرن، یه مقدارم یه سویش هم میشه قدمهای معنوی مثل همین مواردی که بالاخره ریحانه خانم شو باشه کلاس نچال بالا که اینجا... زندگی
بله واقعا از این مدرسه راضی هستم که هر روز ظهر نماز جماعت دارم. خیلی عالیه همین کارشو واقعا، یعنی میتونم بگم واقعا ریحانه سر نمازاش حتی تابستون نماز روزه اعتکاف چند سال اعتکاف هم خیلی عالی بود. خیلی مدرسه مثلا امسال سال ششم بود خدا شکر من استثاب، یعنی واقعا خوشحالم افتخار میخواد کسی که
این معلومه که شما این مزه معنویت رو چشیدید دیگه، اینقدر دارید با شور و هیجان اعلام میکنه که من دارم خب بالاخره الان اینجا نشستم و متوجه هستم. شنوندگان عزیز واقعا من اینجا دارم میبینم که سرکار خانم فرجی با چه ذوق و شوقی دارن این موضوع رو مطرح میکنن که تنها چیزی که میتونه تو زندگیشون چه زندگی مادی چه زندگی معنوی مؤثر باشه همین توسل به قرآن و اهل بیت هستش. و نمیدونم حالا توصیه خاصی خانم فرجی میتونی شما داشته باشید برای خیلی از خانواده که الان شنونده این برنامه هستن، فرزندانی مثل فرزندان شما دارن، شاید تا الان نمیدونستن که تو این مسیر میتونه خیلی واسه شون راهگشا باشه، توصیه بکنید براشون؟
بله اگه واقعا کسی که فرزندی داره و در حال رشد مثل چه دخترش چه پسرش، چون من هر دوتاشو دارم، واقعا حیف این بچه‌های حالاست که تو این زمینه‌ها براشون سرمایه‌گذاری نشه. شاید متاسفانه میگم انواع کلاس‌های دیگه رو خیلی خانواده‌ها چه هزینه‌هایی میدن، ولی شاید در مورد این کلاس‌ها که میشه آره اهمیت خاصی بهش رو نمیدن. شاید مثلا دیگه میبینم که چه مدرسه دخترم چه محل اونا که پسران که هنوز کوچیکن، ولی واقعا دوست دارم مدرسه دخترم که میرم خیلی کیف میکنم که مثلا انقدر نماز و همه چیز اهمیت میدن. شاید مثلا امسال 2 سالی که دخترم اونجا میره اعتکاف شاید این 3 روزه نه معلم تدریس داشته باشه نه هیچ گونه غیبتی میخوره، واقعا میل و رغبت خاصی توی دخترم.
خدا شالا خیر بده به معلمینشون،
واقعا
به عزیزانی که واقعا در سطح کاشان و توابع کاشان دارن واقعا تو زمین نهج البلاغه خالصن و مخلصن دارن کار
میکنن. یعنی اگه واقعا مثلا من بدونم کلاسای نهج البلاغه که با حفظ نهج البلاغه و حفظ